بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. ما در کارهای خوب با یک آفت و خطری مواجه هستیم به نام بدلکاری و تقلب. اگر پول خوبه و ارزشی است برای خود در زمینه مسائل اقتصادی، خب پول تقلبی هم در کنارش مطرحه و شخص عاقل در مواجهه با این مسئله دنبال یک نشانه هایی برای تمییز بین پول واقعی و پول تقلبی هست. همچنین در کارهای خوب دو نفر میان پیش شما ادعای می کنند یکی راستگوست و یکی دروغگو. خب اونی که دروغگوست نمیگوید من دروغگویم، هر دو میخواهند حقیقت رو به شما منتقل بکنند. اما یک حقیقت گوی واقعی وجود داره و یک حقیقت گوی تقلبی. یکی از چیزای خوب برای ما انسان‌ها مسئله علم آموزی است. علم آموزی یک ارزشه. شخص جاهل و نادان خوشش میاد که او رو به علم و دانایی منتسب کنند، به این در و اون در میزنه که او رو عالم بدانند. امیر مؤمنان علی علیه السلام به حسب روایتی که امام صادق علیه السلام از ایشان نقل کردند می‌فرمایند که علم خواستن و به صفت علم رسیدن خطری داره، آفتی داره، باید حواستو جمع کنی. شما قله ای رو واسه خودت در نظر میگیری که به اون برسی، اما اون قله بدل داره. مبادا به امید رسیدن به علم به غیر علم برسی و به جای این که عالم باشی جاهل باشی و عمرت و سرمایت رو هدر داده باشی. بشناس تو طالب علمی، طالب یک ارزشی، داری سرمایه گذاری میکنی برای یک هدفی. اون هدف هم از هدفهایی است که همه سرمایه های وجودی تو باید متمرکز بشه تا به اون هدف برسی. یک هدف بسیار بالایی است. اگر این هدف رو ببازی و به جنس تقلبش برسی، ببین چه خسرانی کردی. عالم حقیقی داره و تقلبی داره، مواظب باش کلاه سرت نره. نشانهای دقیق و ظریفی رو باید رصد بکنی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کان امیر المؤمنین علیه السلام و یقول. امام صادق علیه السلام می فرماین که جد بزرگوار ما امیر المؤمنان علیه السلام این رو می فرمود. کان یقول، یعنی بارها مستمر بود. مطلب مهمیه که یک بار نفرمودن امیر المؤمنان، بارها گفتند. چه فرمودند؟ یا طالب العلم، ای اونی که دنبال علم هستی، علمو طلب میکنی، میخوای. این خواستن فقط این نیست که تو دلش میخواد، پشت سر این در دل خواستن حرکت هست، سرمایه گذاری هست، هزینه ها باید داده بشه. خب بدان که انا للعالم ثلاث علامات وللمتکلف ثلاث علامات. اونی که عالمه، یعنی واقعا عالمه، قیدی نمیخوره. عالم وقتی میگوییم عالم مطلقه است، یعنی عالم واقعی. اونی که حقیقتا عالمه، اون سه تا نشانه داره. اونی هم که متکلف تقلبیه، عنوان عالم رو مثل لباس غصبی به زور به تن خودش کرده، او هم سه علامت داره. حالا یک احتمال اینه که حضرت میخوام بگن هدف تو که عالم شدن است، بدان که ممکنه اینجور عالم بشوی و عالم حقیقی باشی، ممکنه نه عالم متکلف باشی، حواست رو جمع کن. یه احتمال دیگه هم وجود داره که حضرت میخوام بگند کسی که میری در محضر او درس بخوانی و علم رو از او بگیری، به او دقت بکن، او ممکنه عالم حقیقی باشه، ممکنه عالم نما باشه، متکلف باشه. یعنی تذکر به استادند که استاد رو خوب بشناس. اما این دومی هم باز به همون اولی منتهی میشه، چون استاد میخواهد از این طلبه یکی مثل خودش رو بسازه و طلبه با این دید میره سراغ استاد که در محضر او تربیت بشه و اون چیزی که طلبه طلب میکند خود استاد نیست. یعنی استاد برای او موضوعیت نداره، طریقیت داره که خودش عالم بشه. پس باز برگشتش به همون نکته اول است از دیدگاه تربیتی، که حواست رو جمع کن ببین چی میخوای بشی، عالم واقعی یا عالم متکلف. خب عالم واقعی چه ویژگیایی داره؟ یک، حضرت میفرمایند که العلم، عالم واقعی علم داره. یعنی واقعا وقتی سراغش میری روشن میشی، نور هست تو کارش. علم یعنی ظهور حقیقت. حالا عالم متکلف بارها در تاریخ دیده شده، وقتی ازش چند تا سوال جدی و جوندار پرسیده میشه کم میاره. تو روایت هم داریم در مورد بالاترین مصداق عالم که امام باشه، فرمودن مدعی دروغین امامت رو اینطوری بشناسید که برید سوالات حلال و حرام ازش بپرسید. در اون زمان این مسئله محل ابتلا بوده که بعضیا ادعای امامت میکردند و از یه چیزهایی احیانا به عنوان علم حرف میزدند که مخاطب نمیتونسته درستی یا اشتباه بودن اون حرف رو رصد بکنه. خب حضرت میفرمودن برید از حلال حرام بپرسید. خب حلال حرام از ائمه قطعی که میشناسید که بودن به شما رسیده. این شخص اگه ازش حلال حرام بپرسید، جواباش میبینید نه، جواباش اشتباهه، لو میره. ولی احیانا میرید یه سوالی ازش میپرسید، او هم یه جور میپیچونه، یه حرفی میزنه که شما نمیتونید اشتباه بودن حرف او رو اثبات بکنید. خب بس حلال حرام بودن یه نمونه است. کلن عالم متکلف یه چیز روشنی که انسان رو به حقیقت برسونه، به انسان به مطمئن بشه ندارد، تو خالیه. پس مواظب باش واقعا پر بشی، تو خالی نباشی. سرمایه گذاری میکنی به عنوان یک طلبه، خب هر از گاهی خودت رو یک محاسبه بکن. من در این یک سال احترام مردم من بیشتر شد، ولی خب علمم به دست آوردم یا تو خالی بود؟ به کدوم سمت داری میری؟ باید پر بشی، کلا سر خودت نگذار. شخصی در مسیر طلبگی نه درس و بحث درست حسابی، نه مطالعه، نه تحقیق و پژوهش، خب دلش رو خوش بکنه به یک سری عناوین. اون عناوین همون تکلفه میشه آخرش، عالم نما میشی، تو خالی میشی. این ویژگی اول. ویژگی دوم حلم. در روایات زیاد روی این مسئله تأکید شده، مسئله آمیختگی علم و حلم، بارها و بارها و با یک تعابیر جالب و حساس، تعابیر خاصی از ائمه رسیده. من جمله روایت هست که می‌فرمایند چیزی به چیزی آمیخته نشده زیباتر از آمیختگی علم و حلم. عالمی که بردباره، زود واکنش نشون نمیده، زود جوش نمیاره. اینا خیلی واسه علما حساسند که اگر شخصی از علما صفت حلم رو به خودش بیفزاید به مقامات انبیا نزدیک میشه. من دیدم بعضی از قدیمی ها احیانا میخوان یک طلبه ای رو دعا بکنن، از این عوامی که محضر علما بزرگ شدن، پا منبر علما، و خوب دستشون رو گرفتند، حالا متاسفانه کم شدن از اینا در جامعه. من دیدم دعا میکنم، میگن خدا بهت علم و حلم بده. حلم همینه، مسئله این که شخص ظرفیت زیادی داشته باشه که بتواند به عنوان عالم در جامعه به شکل طبیعی نقش مدیریتی پیدا بکنه. اگر حلم اضافه به علم نشه، شخص عالم نمیتواند در جامعه خود به خود به عنوان یک رهبر اجتماعی ایفای نقش بکنه و جامعه رو به سمت بالا بکشونه. نمیشه. اصلا ماده حلم به معنای بردباری، میبینید هم خانواده است دیگه، با حلم به معنای عقل و خرد چقدر ارتباطشون به هم نزدیکه. بردباری با خرد، و خرد هم به عنوان محور مدیریت، به هم گره میخورن. ویژگی بعدی مسئله سمت، سکوت. عالم واقعی هرزگو نیست، پره، ظرف پر زیاد صدا نمی کنه. کسی که هی داره حرف میزنه و داشتهای خودشو بیرون میریزه احتمالا ضبط صوته. عالم واقعی ناچارن برای اینکه بتواند مفید حرف بزنه و گزیده حرف بزنه باید فکر کنه، و کسی که داره فکر میکنه یعنی سکوت باید بکنه دیگه. همزمان با حرف زدن نمیشه فکر تولید علم داشت. عالمی که چشیده لذت علم رو همیشه دنبانه که خلوتی پیدا بکنه، رو علم خودش فکر کنه، کنکاش بکنه، به یک چیز جدیدی برسه، این نیاز به سکوت داره. اونی که هی داره حرف میزنه یعنی همون یه چند تا کلمه‌ای که بلده رو هی داره به رخ دیگران میکشانه که مردم به زور رو باور کنند. هی داره بساط انانیت خودش رو تو مرآ و منظر مردم باز میکنه که جذب کنه، دیگران رو به دام خودش بیاندازه. عالم واقعی دنبال این که دعوت به خودش بکنه نیست. سمت نه این که به جایی که باید حرف بزنه حرف نمیزنه، تعلیم نمیکنه، امر از منکر نمیکنه، دعوت به خود نمیکنه. اما اون عالم دروغی درست نقطه مقابلشه. ینازع من فوقه بالمعصیه، به جایگاه خودش راضی نیست، تو جایگاهت اینه، کوتاه نمیاد، با اون بالا دستی درگیره و از حد خودش تعدی میکنه. به تعبیر قرآن بغیه، بغی یعنی اینکه شخص از اون حد خودش تجاوز میکنه. اگه به معنای طلب هم اومده، چون باقی یه چیزی رو میخواد، بذار گاهی اوقات بقا به معنای طلبه میاد، حتی اگر معنای مذمومی هم توش نباشه. داریم این استعمال رو، ولی اصلش این مسئله بقا یعنی از حد خودش فراتر چیز رو بخواد، به جایگاه خودش راضی نباشه، این اصلشه. در قرآن به مسئله اینکه چطور شده امتها منحرف شدن، جوامع لغزیدند، تمدنها شیطانی شدند، قرآن بارها به این مسئله پرداخته و این از اون چیزهایی که متاسفانه ما بهش کم توجه بودیم. قرآن چند بار این بحث رو کرده، بسیار هم بحث مهمی است. مواردی بشر به سمت اون هدف خلقت که استقرار حکومت توحیده و ظهور توحید در جامعه است به شکل حاکمیت، بشر چند باری به این هدف نزدیک شده ولی از دستش دوباره رفته. خب قرآن ریشه یابی کرده چند بار، یکی بعد طوفان حضرت نوح، علی نبینا و آله و علیه السلام چی شده، بعد از نزول تورات چی شده، چی شد که جواب نداد. چند بار قرآن اینو بررسی کرده. خب احیانا آیاتی هم که تو این زمینه داریم الفاظش به هم نزدیکه. بنده یکی رو عرض میکنم، این مسئله یوناز آفبقهو بلغلبه، بحث بغی، آیه 14 سوره مبارکه شورا فرماید که وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. عزیزان میتوانند خودشون آیاتی که تو این زمینه هست استخراج بکنن. متعدد الفاظ هم احیانا به هم نزدیک، این که بحث مهم چه شد در هندوستان، چه شد در چین، چه شد در یونان، این حکمای الهی چطور شد به اهداف نرسیدند. خب این رو باید دقت کرد، چون احیانا انبیا هم بسا بودند. چه شد انبیا نتونستند به اون هدف برسند؟ فرماید که و ما تفرقو، اومد این امت ها دچار تفرقه و چند گروهی نشدند، الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه به علم رسیده بودند. یعنی اول علم آمد، با اینکه علم اومد پشت سرش تفرقه و شکست و نابودی و انحراف پیش آمد. یه دونه گروه حق مظلوم، گروه های متعدد کپی گروه حق، مدعی حق بودن، راه رو تنگ کردن و بشر متاسفانه سر از بیراه در آورد. خب فرماید من بعد ما جو اهم العلم، اینا به علم رسیدن، اما بغیم بینهم، این تفرقه از جهل نبود، این نبود که نمیدونستند اختلاف شد، نه خیر، میدانستند و با هم دعوا کردن، سر و کله هم دیگر رو شکستن و رو در روی هم ایستادن و حق تو این وسط له شد. چرا؟ فرماد به خاطر اینکه بقیم بینهم، یک رذیله باطنی بود که آن طرف به جایگاه خودش راضی نبود، سرکشی میکند، طغیان درونی، و این خیلی تکان دهنده است. فرماید که ولولا کلمتان سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم، اگر نه این بود که یک اراده ای از خداوند متعال هست که فرصتی به بشر داده بشه و بشریت هی این فراز و نشیب ها رو طی بکنه تا آخرش واقعا دیگه 100% به اون آمادگی ظهور توحید برسه انشاءالله با ظهور آقا امام زمان علیه السلام، اگر این نبود که ما اراده کردیم این اتفاق بیفته، ما همون حلقه اولی که برای این لغزش رو انجام داد و سرکشی کرد و به علم خیانت کرد، ما همونجا بساطشون رو جمع میکردیم، عذاب استیصال نازل میکردیم، نابودشان میکردیم. از بس این خیانت مبغوز است، از بس این ظلم بزرگ است که فرصت نمیدادیم. اما خب اراده این بوده که فرصت داده بشه و رحمت الهی بر کلان بشریت خب نظر داره غالب بر الغضب الهیه تا فرصتی داده بشه و انشاءالله بشر به اون آمادگی برسه. اگر این نبود به خاطر این ظلم و خیانت بزرگ به ساحت علم نابودشون میکردی. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، نسل های بعدی اونها بله در شک افتادند، آنچه که نسل اول کرد عالمانه میراثش برای نسل های بعدی این شد که کتاب الهی تورات مثلا به اونها رسید، اما با تصرفاتی که این نسل اول کرده بودند در تفسیر و نسل بعدی دیگه راه رو گم کرد تا آخر، و متاسفانه هنوزم که هنوزه به شریعت نتوانسته به حق برسه و اون زحماتی که بارها و بارها انبیا، اوصیا و اولیاء الهی، حکماء الهی، علمای راه حق کشیدند هنوز به ثمر کامل نرسیده. و وقتی عالم اصلی شد امام علیه السلام، متکلف اصلی هم می شود، مدعی جایگاه امامت بدون استحقاق، و اینو شما در صدر اسلام می بینید، کسانی که بغی کردند بر امیر مؤمنین علیه السلام، منازعه کردن با ایشون، خب جایگاهشون بالاتر بود، نپذیرفتن جایگاه ایشون رو و به زور لباس خلافت رو سعی کردن به تن خودشون بکنن، اونا عالم بودند، میدانستن حقانیت حضرت علی علیه السلام رو، برتری ایشان رو، ولی با ایشون منازعه کردن و میبینید که برای امت در نسلهای بعدی چه شک مریب و چه فتنه سهمگینی رو متاسفانه باقی گذاشتند. خب پس این ویژگی اول برای کسانی که متکلفند. ویژگی دوم، و یا ظلم من دونه بالغلبه، حضرت می‌فرمایند که این شخصی که با بالادستی درگیره با پایین دستی هم درگیره. خب به این پایین دستی زور میگه، ظلم میکنه، حق او رو میخوره، علم رو وسیله تفوق و استکبار بر او و گرفتن حقوق او قرار میده. اینا خیانت های به علمه. خب یک طلبه باید حواسش باشه آیا از علم برای رسیدن به خواسته های خودش داره استفاده میکنه یا نه، حواسش رو جمع بکنه. من فرصت کمه سریعتر عرض میکنم. و آخری این که بگه باه را بالمه، عالم متکلف در سیستم ظلم وارد میشه و کمک به ستمکاران و مستکبرین دنیا میکنه، مهره‌ای میشه در این دستگاه. بله ما داشتیم علمای شیعه، شاگردان ائمه، بلکه میبینید خود امیر مؤمنان امام رضا علیه السلام کار سیاسی میکردن، تعامل داشتن، انبیا رو داشتیم تعامل داشتن، حضرت یوسف با آل فرعون تعامل داشته، اما یک بار تعامل، تعامل اصلاحی است، یک بار تعامل، تعاملی که شما داری به او کمک میکنی، او به شما داره تکیه میکند در ظلم، شما بحر اویید، پشت اویید، تکیهگاه و پناهگاه اویید. علم چیزی نیست که کم اثر بگذاره و مهم نباشه مثل ظالم. یک عالم، عالم با سواد خیلی به کارش میاد، خیلی راه رو برای او صاف میکنه در مسیر اهداف ظالمانه خودش. خب این شخصم به او کمک خواهد کرد. خب از اینجا معلوم میشه که فرق مهم عالم حقیقی و عالم متکلف در اینه که عالم حقیقی رو خودش سرمایه گذاری میکنه و تأثیرات مبارکش روی جامعه به شکل طبیعی از وجود او سرریز میشه، دنبال این نیست خودش رو تحمیل بکنه، نه، مثل یک چشمه‌ای که آب زلال می‌جوشه. او میاد جامعه رو سیراب می‌کنه. دعوت به نفس نداره. ولی عالم متکلف کسیه که منیت دست از سرش بر نمی‌داره. با خودش درگیره، نه به معنی که با نفسش مجاهده بکنه. با خودش درگیره یعنی اینکه نفس خودش رو تحمیل بکنه بر دیگران. این میشه شاخصه مهم و کلی عالم متکلف. خداوند متعال انشاءالله توفیق تلبس به لباس علم حقیقتاً به ما عنایت بفرماید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.